اینا هر دو یعنی مثل اردوغان دیگه. اردوغان اون جنرال هایی که انداخت زندان در داخل ترکیه، آیا این جنرال ها مثلا ملی هستن؟ ملیگرد؟ نه، اونا طرفدار آمریکا. این انداخت زندان در کشور ترکیه. در مرسی هم همین کارو کرد.
بقیه شون هم که هستن، هایی
که هر دو با هم بودن در تضاد افتاد.
بقیه جنرال های ترکیه هم باز طرفدار آمریکا هستن، اونا مستقل نیستن که در زندان نیستن.
بله دیگه، همیشون ناتو هستن. بله. تازه بین اونها مثلا حتی بیشتر میگن که ما باید به اتحادیه اروپا و اینا ملحق بشیم. بس در نتیجه شما اینجا بالاخره میاد میرسه به این که این آقای مرسی که اخوان المسلمینی با مغز خودش نمیاندیشه، توده هایی رو آورده به طرفش. این یک باران رحمت برای آمریکا که آمریکا یک طرفداری پیدا میکنه در یک کشوری که برخلاف حسنی مبارک توده ها را از طریق این توهمات خانوادگی دینی و مذهبی به طرف خودش جلب میکنه. خب این یه باران رحمته. چرا نرم من طرف فرضی که توده ها را مفت و فقط در کسوت اسلامی حضور پیدا میکنه و اصلا تا حالا هم در عمرش یه مقاله راجع به خدا باوری یا دین باوری یا تئولوژی اسلامی فلسفی ننوشته؟
بله.
همش عقب قدرت میگشته.
بله.
خب آمریکا میاد اینو میگه بله این خوبه دیگه، حسین مبارک آبروش رفت، حالا اون باید بره این بیاد. حالا ایشون هم که اینقدر آبروش رفت در عرض یک سال، مردم ریختن تو خیابون‌ها، دانشجویان مخصوصا 8 میلیون امضا جمع کردن. شما تصور بکنید که همون جوانان همون گزارشگران اغراق میکنن. اگر 8 میلیون نباشه 4 میلیون، اگر 4 میلیون نباشه 2 میلیون، خیلیه.
بله به شدت.
میدونید چه منظورم؟ ببینید شما در ایران اقلا 2 سال و نیم 3 سال طول کشید که مردم متوجه بشن که خمینی اون چیزی نبود که اینا میخواستن.
بله.
ولی در کشور مصر آقای مرسی جوانتر از آقای خمینی بود، مدرنتر از خمینی بود، در یک سال آبروش رفت.
بله.
بین همون افرادی که بهش رأی داده بودن. در نتیجه تمام این عوامل باعث شد که آمریکا عملا بیاد یک حرکت به اصطلاح یه حرکتی بکنه که منفعلانه به مسئله برخورد بکنه، بگه ما در امور داخلی کشور مصر مداخله نمی کنیم، مردم تصمیم میگیرن.
البته به ظاهر هم حمایت کردن از مرسی.
بله، اومدن و اول یه آدم به اصطلاح سکولار رو گذاشتن کنار، آقای حسین مبارک، یه آدم به اصطلاح مذهبی رو آوردن. چون من میگم به اصطلاح برای که نه آقای حسین مبارک واقعا به اون تعریف سکولار اصلا اعتقاد داره.
بله.
سکولاریسم یعنی میگه که انسان صاحب سرنوشت خودشه. این آغاز مدرنیته در تاریخ بشره. انسان زمانی که میگه من تصمیم میگیرم، خدایان و شاهان متافیزیکی نیست، انسان وارد مدرنیته میشه. یعنی تجدد طلبی. نباید با مدرنیزاسیون اشتباه بشه.
بله.
خیلی آدم هایی هستن که اصلا تجدد طلب نیستن ولی مدرنایزرن، مدرنیزه میبرن جلو. مثلا رضا شاه پهلوی، ایشون اصلا ضد تجدد طلبی بود ولی خب دیدیم که در ایران دانشگاه درست کرد، خیابان درست کرد، شهرها درست کرد با مدر. یعنی آقای مرسی دقیقاً به عنوان یک آدمی که ضد تجدد طلبیه، برای اینکه ایشون معتقد که سرنوشت انسان توسط مشیت الهی تعیین میشه. حالا میپرسیم که مشیت الهی چیه؟ میبینیم که این در واقع کسوت اسلامی رو آورده گذاشته روی همون بازار. بازار و قوانین حاکم بر بازار، نئولیبرالیسم تعیین تکلیف میکنه. آقای مرسی در عرض یک سال گذشته کجا کدوم بخش از زندگی مردم مصر رو به اصطلاح ملی کرد؟ یعنی گفت که بعد از این مثلا ترابری واحد شرکت اتوبوسرانی و اینا باید دست دولت باشه. هیچ به هیچ وجه بیشتر و بیشتر چیز کرد و یک قراردادی هم با دولت اسرائیل بست که اون هم بیشتر از اون بود که حسین مبارک به اسرائیلی‌ها داده بود. اصلا آبروش به طور کلی در بین مردم رفت. حالا هم که طرفدارانش هستن فعلا به نظر من اونقدر قوی نیستن، چون حتی اون بخش سلفیستای تکفیری که در مصر هستن و تحت نام حزب نور فعالیت میکنن، در مجلس هم نماینده دارن، این حتی اینا هم با مرسی در تضاد افتادن، چون مرسی خیلی طرف اسرائیل رفته. این به هیچ وقت به هیچ کس محبوبیت نمیاره. امروز در کشورهای نه فقط عربی بلکه در کشورهای مسلمان نشین شما بیشتر طرف اسرائیل برید، همونقدر آبرو و پرستیژتون اگر یه خورده بوده اونم کمتر میشه.
بله.
ایشون تمام اینها را در عرض یک سال یکی بعد از دیگری مرتکب شد و دقیقاً حالا میگید که آقا این دیوونه بوده؟ نه، ایشون با مغز خودش نمیاندیشه. اکثر رهبران سلفیستا از اسامه بن لادن گرفته که خیلی تکفیری بود و به اصطلاح رادیکال بود و نمیدونم افراطی بود، تا آقای مرسی که به اصطلاح خیلی معتدله. اینا هیچ کدومشون با مغز خودش نمیاندیشن. نیروهای خارجی CIA برای اینها میاندیشن. خیلی مهمه این مسئله که آدم باید توجه بکنه. این اشتباهاتی که ایشون کرده همون اشتباهاتی که خود آمریکا بهش گفته که این کارا رو بکن، اینم رفته همین حرکاتی کرده، با مغز خودش نمیاندیشیده.
بله کاملا.
خب بخشی از توده ها را موقتا میبره در ایران سالها سال، در اینجا هم دیدیم در یک سال. حتی اونایی که اومده بودن بهش رأی داده بودن حالا گفتن که رأی نمیدیم و رأی ندادن، عملا در اون امضا جمع کردن ها بخش قابل توجهی از مردم که امضا کردن همونهایی بودن که در یک سال قبل آقای مرسی رأی دادن.
بله، در واقع این مصیبتی که سر ملت ایران شد درس خوبی شد برای منطقه و مردم و مسلمان که حواسشون خیلی جمع باشه دیگه، به این دام نیفتند. مردم
بله،
ما بله
این خیلی مهمه دیگه، این موضوع بزرگیه.
بله اکثر هم اشاره میکنن که مثل ایران به جنبید نشه، حرکت کنید که این جریان به سمت مثل ایران شدن سوق پیدا نکنه. همینطور در ترکیه گفته بودند، همینطور در مصر قبلا گفته بودند که مواظب باشید که جریان به سمت ایرانی شدن نره دیگه، مثل اسلامی ایرانی.
کاملا. حالا هم یعنی در واقع نیروهایی که سکولارن و ملیگران ناصریست هستند، سوسیال دموکرات هستند، در داخل مصر نقش بزرگی در این قیام که منظر به سرنگونی مرسی شد نقش بزرگی داشتند. منتها حالا ببینیم آیا اینا میتونن اینو همون کاری که در عرض یک سال گذشته انجام دادن، با آمدن مرسی اینا خیابانها را تخلیه نکردن، میدان تحریر رو ترک نکردن. آیا ببینیم این نیروها ادامه میدن این راهو؟ چون خیلی از مفسرین میگن که داستان مصر مثل این که به فصل سوم و چهارم رسیده، به فصل آخرش نرسیده.
بله.
فصل اولش با قیام شروع شد علیه حسنی مبارک که نزدیک به یک سال کوچیشید بالاخره ایشون سرنگون شد. بعدن که انتخابات شد مرسی اومد سر کار. این دو سال از اون جریان گذشته. حالا فصل جدیدی باز شده. به نظر من داستان تمام نشده که آمریکا به آسونی بیاد یک وابسته کمپرادور سکولار رو به اصطلاح عوض بکنه، یه آدم مذهبی بیاره که اون هم پاپتش بوده، یعنی وابستهش بوده کمپرادور. حالا هم اون آبروش رفته در عرض یک سال بیاد یک آقای مثل السیسی رو بیاره که اون هم وابسته به کمپرادور دولت
بیشتر. بله. جناب پارسا بناب، حالا با این کودتایی که انجام شده سرنوشت و یا آینده نیروهای مردمی و مردم سالاری مترقی در چه وضعی خواهد بود؟
بله اون برمیگرده به این نیروهایی که اومدن و هم حسین مبارک در سرنگونی حسین مبارک نقش داشتن و در سرنگونی مرسی هم نقش داشتن. ببینیم که اینها چقدر حالا از این دو جریان میتونن درس بگیرن و بیان متحد بشن و دارای یک چارچوب استقلال طلبانه داشته باشن، چون دیدم که چه اونایی که مذهبی هم به اصطلاح و چه اونایی که سکولار هم به اصطلاح، اینها بدون کمک و حمایت آمریکا نمیتونن حرکت بکنن، وابسته هستن و با مغز خودشون نمیاندیشن. آیا نیروهایی که امروز استقلال طلبن در مصر مثل تمام کشور، این نیست که یک کشوری ما سراغ داریم که اصلا اونجا مردم استقلال طلب وجود ندارن، در تمام کشورها مردمان تقسیم شدن به طبقات تقسیم به اقشار مختلف، این اقشار مختلف هم روی مسائل سیاسی تفاوت دارن با هم.
بله.
در نتیجه ما نمیتونیم بگیم که در مصر فقط مذهبی ها هستن و یه دم سکولاریست ها که هر دو هم طرفدار آمریکا. این در ترکیه هم اینجوری به نظر میاد. نه، نیروی سومی هم وجود داره، نیروی مردمی که اینا مردم سالارن، استقلال طلبن، آزادی میخوان، عدالت اجتماعی میخوان و نمیخوان وابسته باشن.
بله.
این در مصر هم مثل ایران و ترکیه و دیگر کشورهای مختلف جهان به ویژه کشورهای جهان سوم وجود داره. حالا این نیروها به قول آقای موسی عمر که اخیراً مصاحبه میکرد گفت ما یاد گرفتیم از اشتباهات خودمون در ارتباط با سرنگونی
مبارک
یاد گرفتیم. حالا این اتفاق افتاده، ما بیشتر و بیشتر یاد گرفتیم چگونه برنامه استقلال طلبانه خودمون رو ببریم جلو. البته موسی عمر در زبانی و اینا ناصریست و ملیگرا بود، ولی بعدن مثل این که دیگه از ناصریستا و اینا جدا شده، ولی یه آدمی است که به خاطر اینکه در جامعه عرب سالها سال
فعال
در صدر اون قرار داشته و ریاست اون جامعه رو داشته، یک نوع پرستیژ داره و علائمی از اینکه زیاد طرف آمریکا رو بگیره نداره، بعضی جاها از خودش استقلال نشون داده. حالا البته ایشون مثلا با صباح تفاوت میکنه، آقای صباح یک ناصریست به تمام معنیه که استقلال مصر رو میخواد مصر گسست بکنه از نظام جهانی سرمایه و در انتخابات سال گذشته هم در مورد مرسی که مرسی مقام اولو داشت، مقام سوم این آقای صباح داشت. صباح یک زبانی تقریبا هم 40 ساله شده، ایشون از ناصریستای مصر که روی خط استقلال آزادی و عدالت اجتماعی مثل اکثر ملی‌گرایان و نیروهای چپ ایران و سوسیال دموکرات ها و سوسیالیست ها و کمونیست های مصر هم تقریبا با این هستن، یعنی ایشون کاندید اونها هم بوده.
بله.
شرایط مثل کشورهای آمریکایی لاتین وجود داره. حالا ببینیم آیا اینا میتونن از این جریان کمک بگیرن و این مود سوم رو بیارن که وقتی که گند این آقای السیسی، خیلی از مفسرین میگن که حسین مبارک 30 سال طول کشید گندش در اومد، داب ستو آمدن، آقای مرسی
یک سال
و چند روز. ببینیم حالا اینایی که سر کار اومدن ممکن است 3 ماه هم طول نکشید، 6 ماه هم طول
نکشید. البته
یعنی آگاهی های مردم اونقدر رفته جلو که دیگه نمیشه اینا رو به آسونی میشه برای 3 ماه برای 1 سال فریب داد، ولی بلند میشن میان با تمام نیرو این دفعه بسیتر و پشکوتر میان به میدان جنگ.
امیدواریم هر روز آگاهی ها بیشتر شه تا این جهنم سیاه وحشی ساز و وحشی اندیش تبدیل بشه به اون سرزمین انسان ها. آرزومون باشه که انسان ها در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنن. جناب پارسا بناب، خواستم لطف کنید و بفرمایید که ببینیم در سوریه چه خبر، در سوریه چه می‌گذرد.
در سوریه خب ما میدونیم که نیروهای دولتی بخشی از اون مناطق و شهرها و دهاتو که مخصوصا مال مسیحی ها بودن اونا را دوباره گرفتن و یعنی از دست این شورشیان گرفتن و این خیلی کمک میکنه به دولت که در مقابل این شورشیان بیشتر بیستن. از سوی دیگه این تحقیقاتی که دانشمندان روسیه که به بخشی از سازمان ملل متحد تعلق دارند، اینها رفتن در این 6 ماه گذشته مطالعه کردن ببینن که اون جریانی که 6 ماه قبل اتفاق افتاد در سوریه و گفتن که دولت بشار اسد متوسل شده به استفاده از سلاح‌های شیمیایی، آیا این درسته یا نه؟ اونها به نتیجه رسیدن و نتیجه را آوردن به سازمان ملل متحد تحویل دادن.
بله.
اون آقای ترکین هم که نماینده روسیه در سازمان ملل متحد بود، ایشون دریافت این تمام این پژوهش رو که قانونی هم بوده به خاطر اینکه اونها به سازمانی تعلق دارن که این سازمان این تحقیقاتی که میکنه گزارشو میده به سازمان ملل متحد.